بار گیسویش از آب سلسله
دوستای نوجوان جور و جوری، ما ازتون پرسیدیم که ظلم یعنی چی و شما برای جواب دادن به سوال برنامه‌مون دو تا راه ارتباطی داشتید.
میتونستید پیامک بدین به 30882
و یا تلفن بزنید به 22652103.
و حالا وقتشه. میدونی وقت چیه؟
وقت چیه؟
وقت اینه که بریم صدای نوجوانای جور و جوری با هم دیگه بشنویم.
شهرستان گلپایگان. ظلم یعنی به کسی خیلی ظلم بشه، مثلا یه نفر ضعیفه و یه نفر قوی هست، فرد قوی بیاد به اون ضعیفه زور بگه و در حقش ظلم کنه و بیاد کار بدی برای اون انجام بده، این کار میگن ظلم کردن.
سلام، من رمزه جهدی هستم، محتله از تهران. ظلم چیزیست که آن کسی که زورش بیشتره آن دیگر یا اذیت میکنه، به این میگن ظلم. ما نباید به دیگران ظلم کنیم و اگر هم زورمون زیاده به دیگران حرف زور بزنیم.
سلام به همه شما جور با جوری های عزیز. به نظر من ظلم یعنی این که به حق کسی تجاوز کردن و حق کسی رو خوردن. هانیه انصاری هستم، 13 ساله از گلپایگان.
و اما بریم سراغ پیامک های شما عزیزان. پرهام از قزوین ما پیامک داده: به نظر من بزرگترین ظلمی که آدم میتونه به خودش و در حق خودش انجام بده اینه که از زندگی و تک تک لحظاتش درست استفاده نکنه.
یکی از دوستای جورواجوریمون گفتن به نظر من فرقی نمیکنه ما به کی ظلم کنیم، به خانوادهمون، به اطرافیانمون یا به دوستامون، بیشترین ضرر ظلم همیشه به خودمون میرسه.
خانم هانیه از تهران به ما پیامک دادن: ظلم یعنی حق کسی رو پایمال کنی و اون نتونه از حقش استفاده کنه و از زندگیش لذت نبره. اینجا جور و جوره،
جایی مخصوص نوجوانا.
سلام خدمت شما دوستان و عزاداران حسینی. مرتضی شیرزادی هستم با شماره عضویت 3961. ناگهان قلب حرم وا شد و یک مرد جوان، مثل تیری که رها می شود از دست کمان، خسته از ماندن و آماده رفتن شده بود. بعد یک عمرها از قفس تن شده بود، مست از کام پدر بود و لبش سوخته بود. مست می آمد و رخساره برافراخته بود، روح او از همه دل کنده به او دل بسته، بر تنش دست ید الله حمایل بسته. بی خود از خود به خدا با دل و جان می آمد، بی خود از خود به خدا با دل و جان می آمد، زیر شمشیر غمش رقص کنان می آمد. یا علی گفت که برپا بکند محشر را، آمده باسم از جا بکند خیبر را. تسلیت عرض می کنم شهادت حضرت علی اکبر علیه السلام رو خدمت تمام شما شنوندگان عزیز.
ظلم چیست؟
ظلم به معنای ستم از حد گذشتن، به حق کسی تجاوز کردن. ستم گاهی به دیگران، گاهی به خیشتن.
اون کسی که بدی میکنه و مرتکب گناه میشه به خودش ستم کرده، چون حق خودشو در راه پاک زیستن و به کمال رسیدن پایمال کرد.
در قرآن شرک به خدا هم ظلمی بزرگ به حساب اومده.
ظلم و جور از بزرگترین گناهانه و کیفر اون در همین دنیا هم دامنگیر ظالم میشه و در آخرت هم دوزخ سوزان کیفر ستمگرانه.
همونقدر که پرهیز از ظلم لازمه، زیر بار ظلم رفتن و ظلم پذیری هم ناپسنده.
مبارزه با ظلم و ظالم یک وظیفه است و همکاری با ستمگر هم مشارکت در ظلمه و گناه بزرگی محسوب میشه.
حتی ظلم به حیوانات هم از دید اسلام ناپسنده، چون حیوانات هم حقوقی دارن که باید مراعات بشه. بدترین ظلم ها ظلم به ضعیفه. فرق نمی کنه چه در روابط خانوادگی و چه در روابط اجتماعی، یعنی در کانون خانواده نباید احترام بر مبنای ترس باشه و نباید اهالی خونه از ترس از اقتدار بزرگترها وظایفشون رو انجام بدن. اونا باید از روی آگاهی و مسئولیت پذیری وظایفشون رو به درستی انجام بدن.
اگه بخوایم بیشتر براتون توضیح بدیم، یعنی همیشه کوچکترها از اعمال قدرت بزرگترها در ترس و اضطراب باشن و بزرگترها این حد از مطیع بودن کوچکترها رو بدون درک از وظایفشون اقتدار مدیریتی تلقی کرده و خودشونو با جربوزه بدونن.
و یا در روابط اجتماعی تحت هر عنوانی از موقعیت خودش سوء استفاده کنه و به زیر دستان یا ارباب رجوع ظلم کنه و به تدریج اهداف سازمانی رو فدای منافع شخصی و ارضای قدرت و جاه طلبی کنه.
بنابراین چه محیط خانواده باشه و یا محیط اداری و غیره، در صورتی که درک و اقدام متقابل و وظیفه شناسی و مسئولیت پذیری وجود نداشته باشه، زور و ظلم و اقتدار باعث میشه اون جامعه بیروح باشه.
از اینکه همراهمون بودین خیلی خیلی ممنونیم.
بله، اما بازم قراره دور هم باشی.
پس تا دوباره در کنار هم بودنمون،
خدا نگهدار.
همه جان و تنم فدای تو حسین، همه جان و تنم فدای تو حسین، دلم پر زده تا کرب و بلای تو حسین، دلم پر زده تا کرب و بلای تو حسین، میوزد نسیم محرم دوباره بین خانه ها، نام دل رو باید تو آقا به دل زده جوانه ها، کشتی دل من شکسته از غم تو، آسمان نشسته به پای ماتم تو،
باقی از گل سرخ که رادیو جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی المستشهدین بین یدی و رحمت الله و برکات.
ابا عبدالله یه مصلح امت است. اینی لم اخرج عشرن ولا بطرن ولا مردم دنیا. اینی لم اخرج عشرن ولا بطرن. من قلت خیلی ها دیستن که قیامن انقلابن به خاطر این باشه که خودم به نوایی را دیده باشم. به این نوا خرج سل فلد الاصلاح دی امت جدی. قیام من قیام مصلحانه است. من یک مصلحم در امت جدم.
حادثه کربلا را می شود دو نوع تبیین کرد. نخست تبیین وقایع. خود تبیین وقایع بسیاری از پیام ها را با خود دارد. آفتاب در مساف. علل و ابعاد حادثه عاشورا برگرفته از بیانات حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی.
امام حسین در دوران طولانی پررنج زندگی بعد از حسن ابن علی علیه السلام که 10 سال طول کشید چگونه زندگی کرد، چگونه برخورد کرد، چه نامه هایی به ایشان نوشته شد، ایشان در پاسخ چه گفت، بعد از روی کار آمدن یزید ایشان چه عکس العملی نشان داد، از مدینه حرکت کرد، در مدینه چه حوادثی اتفاق افتاد، به مکه آمد، در مکه چه حوادثی اتفاق افتاد، از مکه حرکت کرد، در هر منزلی از منازل چه اتفاق افتاد. این یک نوع بیان آرمانگرایی عاشورا است. معمولا هم اینطور بیان شده است که از مجموعه اینها ما بدانیم و بفهمیم سید الشهدا چرا قیام کرد.
شبکه رادیویی جوان شنیده می شوی.
کاری از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. با عرض ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو جوان، من خسرو معتزد هستم در برنامه عبور از تاریخ. یادتون باشه ساعت 13:15 هر روز این برنامه جز پنجشنبه و جمعه و ایام تعطیل پخش میشه از فرستنده رادیو جوان که در سراسر دنیا شنیده میشه. چون من شنوندگانی دارم از خارج به من زنگ میزنن، خیلی اظهار لطف میکنن. شنوندگان عزیز، گفتیم که سردنیسلایک در کتاب خودش ایرانیان در میان انگلیسی ها میگه هر روز از شاه ایران مشاهدات روزانه خود را برای یکی از منشیهایش تقریر میکرد که بعدن در تهران انتشار یافت. یک مستشرق و فرهنگ نویس انگلیسی به نام رتاوس با سرعتی قابل تحسین یادداشت‌های روزانه شاه را به زبان انگلیسی ترجمه میکرد که سال بعد در لندن منتشر شد. روزنامه تایمز در شماره مورخ 16 می 1873، خود فصل بهار بودا، گزارش از خبرنگار خود در برلین منتشر کرد که ضمن آن نوشتش بود شاه همراه 3 زن خود مسافرت می کنند. هامون معاون دائمی وزارت خارجه بریتانیا برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد به رونالد تامسون در سن پترزبورگ مراجعه کرد. در نامه‌ای به سوی او نوشت آیا درست است که شاه سه زن همراه خود آورده است؟ ببینید مسائل کوچک و خصوصی هم اینقدر مهم بوده. اگر اینطور باشد با آنها چه باید کرد؟ آیا شاه انتظار دارد که از زنان او در کاخ باکینگهام پذیرایی شود؟ اگر نه کجا باید آنها را اسکان داد؟ آیا آنها در محیط بسته‌ای خواهند ماند و جز در مقابل چشم زنان در جای دیده نخواهند شد؟ او همچنین میپرسد شاه اسب و مهتر هم با خود خواهد آورد؟ صبح زود یا دیر از خواب بلند میشود؟ چه میخورد؟ رونالد تامسون سفیر ایران بود، سفیر لندن بود، در ایران حالا رفته بود برلین. این بهش عرض شود که مراجعه میکنه، نامه بهش مینویسه، نوشته اعلیحضرت قضاش چیه؟ روی زمین میخوابد یا روی تخت؟ روی صندلی یا مبل یا زمین مینشیند؟ آیا این که میگوین او بالا رفتن از پلکان را در شأن خود نمیداند درست است یا نه؟ تامسون از سن پترزبورگ پاسخ اطمینان بخشی به او داد. نوشت فقط یک زن همراه شاه بوده که او به اتفاق ندیمه هایش، اینا ندیمه نبودن، سه تا زن دیگه شاه بودن، عایشه خانم و زیبا خانم و یکی دیگه، به تهران بازگردانده شده. درباره قضا هم مشکلی پیش نخواهد آمد. شاه به مقدار کم نوشابه می نوشد. توتون و چوباق خودش را مصرف می کند. اتاق خواب کاخ بگینگهام نیز نباید با آنچه برای پذیرایی سلاطین دیگر در نظر گرفته شده بود تفاوت داشته باشد. البته در ایران شاه روی زمین می خوابد و روی زمین می نشیند، ولی حالا که در مسافرت اروپاست عادت کرده است که روی میز غذا بخورد، مثل اروپایی ها رفتار نباید. سفر کلاه شاه بلنده. ما نقاشیایی داریم که در مجله نیو استریت لندن نیوز، یعنی اخبار مصور لندن، چاپ شده. در همین کتاب آقای سر دنیس راید که اینو دو نفر ترجمه کردن، نوشته که اعلیحضرت سه نفر از همراهانش همراهش هستن که در اون نفوذ دارن: صدر اعظم، برادر ناتنی شاه و میرزا ملکم خان. اغلب همراهان شاه کمی به زبان فرانسه آشنا هستند. این مسئله که شاه با چی بخوره براشون خیلی مهم بودا، هی سوال میکنن. اکثر همراهان شاه کمی به زبان فرانسه آشنا هستند، ولی تنها کسانی که به زبان انگلیسی صحبت میکنن دو نفر فرانسوی، دکتر تولوزان و مسیو ریشارد هستند. ریشارد هم فرانسوی بود دیگه، ژول ریشارد. خود صدر اعظم انگلیسی را کم و بیش میفهمد. یکی از اعضای دفتر ملکه ویکتوریا به برلین اعزام شد تا اطلاعات بیشتری کسب کند. او پس از مشورت با میرزا ملکم خان و دکتر تولوزان، پزشک فرانسوی شاه، گزارش داد که شاه وقتی که تنها غذا صرف می‌کند ترجیح می‌دهد روی زمین غذا بخورد. بنابراین او توصیه کرد که همیشه قالیچه آماده باشد تا در صورت لزوم روی زمین پهن شود. نوکران خود شاه ظروف غذا را که از طرف خدمه انگلیسی می آورن روی این قالیچه خواهند چید. در همین گزارش جزئیات دیگر هم به عرض رسوندن، به عرض وزارت خارجه رسوندن. شاه دوست ندارد گوشتی را که می خورد قطعه قطعه کرده باشند. برنج و گوشت بره و گوسفند و مرغ غذای مورد علاقه است. غذاها بهتر از کمی تند مزه باشند. پلو یا چلو که در واقع همان برنج است که در آب جوش پخته می شود، برنج باید یا برنج پیشاور یا برنج لومباردی ایتالیا باشد. همراه هر غذا باید انواع ترشی گذاشته شود. اعلیحضرت از میوه ها به خربوزه، هندوانه، خیار، پرتقال، عرشبت آلو و گوجه سبز، گوجه ترش خیلی علاقه دارند. شربت های ترش و آب پرتقال و لیمو و آب غوره که مستخدم شاه از آن شربت درست می کنند روزانه مورد علاقه اعلیحضرت است. برای تهیه‌آن‌ها باید یک دستگاه کوچک فشاری یا هاون در اختیار آنان گذارده شود. شاه به یخ و آب یخ به مقدار زیاد علاقه دارد. باید یخ و آب یخ هر روز ضمن صرف بعد غذا آماده باشد. این یکی از مهمترین اقلام زندگی روزانه ایرانی هاست. پدرش را توصیه کرد هر روز یک قطعه گوشت تازه گوسفند در اختیار خدمه و آشپز شاه گذاشته شود، چون یکی از آنها مأموریت دارد که هر روز برای شاه کباب بپزد. نمیدونم براتون گفتم که علی اصغر خان عرض شود که آبدار باشی شاه که بعد شد وزیر دربار، وقتی شاه در سفر اول یا دومش، نمیدونم یکی از این دو سفر که سپهسالارم بوده، هر دو سفر بود، در سفر اول صدراعظم و سپهسالار و وزیر خارجه بود، در سفر دوم فقط سپهسالار و وزیر خارجه بود، دیگه صدراعظم نبود. ایشون شاه یه روز میگه من حواس چلو کباب کردم، مردشون این غذای فرنگی رو ببره. آقا چقدر ما این غذای عرض شود بد نظر بخوریم، غذایی که نمک نداره، غذایی که زردچوبه نداره، غذایی که لیموترش نداره، لیمو عمانی نداره. شاه عاشق چلو کباب برگ و کوبیده ایرانی بود. علی اصغر خان اتابک امین السلطان که صدر اعظم شد، پسر همین ابراهیم خان آبدار باشه که این آبدار باشی بود و قهوه چی بود و بعد شد وزیر دربار شاهنشاهی. ایشون در کاخ تویلری به شاه در پاریس منزل داده بودن. در اون تالار که پر از تابلوهای عالی، مجسمه‌های عالی، ظروف عالی است، ایشون دستور میده منقل میذارن در یکی از این تالارها که پر از نقاشی‌های 2300 ساله بوده، عرض شود و چه مجسمه‌هایی، هم منقل آتیش آماده میشه، با چه بدبختی زغال گیر میارن، از اطراف پاریس میرن دوتا گوسفند پیدا میکنن، گوسفند چاق خوب دنبه دار، چون معمولا گوسفندهای فرانسوی دنبه ندارن. حالا این از مراکشی ها میخرن و هر شاید برنج هم تهیه میشه و چلو آبکشی و کره و همه چی و تخم مرغ زرده که اون موقع میخوردن، همه این کارا رو میکنن. این تمام این دود و بو این کاخ رو فرا میگیره، کاخ سلطنتی دوران بوربون ها رو که البته الان دوره جمهوری بوده. سپهسالار میاد داد و بیداد و گریه و میگه آقا چرا تو وزیر درباری، تو چرا داری سیخ کباب رو داری درست میکنی، چرا داری کوبیده درست میکنی، این کار زشته، پیاز رو چرا داری رنده میکنی، آخه کار تو نیست، این کار صحیح نیستش، با لباس رسمی، شلوار رسمی پاته و این نوار زردوزی شده هم روی شلوارته، منتها کتو در آوردی، اون اونیفورم رو در آوردی، با پیرن خواب نشستی داری کباب درست کنی. این که میره، این برمیگرده میگه خب اعلیحضرت حواس چلو کباب کردم، من باید درست کنم، از من خواستم من باید چلو کباب درست کنم. سماقم پیدا میکنه، پیاز و سماق و ماست عرض شود که کیسه‌ای و همه اینا رو آماده میکنه و کنت فرانسوی میاد تو سر خودش میزنه. دوره جمهوری بود ولی کنتا بودن دیگه، میزنه تو سرش، آقا این تابلوها رو خراب کردید، اینا فردا نمیبرن توی هتل، یا هتل براشون میگن، میگه هر چقدر بخواید کباب درست کنیم. خب اینجا هم گفته باید هر روز برای شاه کباب درست کنید. توصیه شد در محل اقامت شاه یک حمام بخار تعبیه گردند، به طوری که آب در نتیجه حرارت آجرها گرم شود. لرد سیدنی پیشکار ملکه قبل از ورود شاه به لندن آن را بازدید کرد. باقی صحبت ها بمونه برای برنامه آینده که بگیم این آقای سر دنیس راید درباره شاه و سفرش در انگلستان چی نوشته در اروپا. خدا نگهدار شما باد.
عبور از تاریخ، ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد،
عبور از تاریخ با رادیو جوان.